تحلیلی بدونیم، همزمان بگیم فیزیک به اون نیاز داره. پاسخ، من پاسخ رو از لاکاتوش مطرح میکنم. لاکاتوش یک مقاله داره در حوزه فلسفه ریاضی، میگه اگه شما گفتید گزاره های ریاضی تحلیلی هستن، معناش اینه که شما با یک چند تا اصل موضوع و تعریف میتونید یک نظام ریاضی بنویسید. این تعریف ها و اصول موضوع رو خودتون انتخاب میکنید، درسته؟ و طبیعتاً یه نتایجی دارن که اون نتایج تحلیل همین نتایج، همین اصول هستن، همین تعریف ها هستن، برآمده از همین ها هستن، چیزی اضافه یا افزونه بر این نداره. لاکاتوش میگه اگه اینطوری به ریاضی نگاه کنیم یه مشکل پیش میاد. اینکه شما وقتی میخواید در مثلا یک علمی مثل فیزیک به یک گزاره ریاضی نیاز دارید، این گزاره ریاضی رو با یک تحلیل پیچیده بهش میرسید، توی نظام پیچیده‌ای بهش میرسید. میگه خب چرا این نظام پیچیده رو شما تدوین کرده اید و به این نتیجه رسیده اید؟ اگه قراره اصل موضوعی به ریاضی نگاه کنیم، خب همون نتیجه‌ای که نیاز دارید رو اصل موضوع قرار بدید. یعنی هر نتیجه‌ای شما نیاز دارید، به پی نیاز دارید یا نقیض پی؟ اگه به پی نیاز دارید، یک نظام ریاضی برای خودتون تک قضیه‌ای فرض کنید، بگید من یک نظام ریاضی تک قضیه‌ای دارم، پی تک قضیه اونه و پی رو الان تو فیزیکم بهش نیاز دارم. اگه به نقیضش نیاز دارید، نقیضش رو فرض کنید. بنابراین ببینید اگه اصل موضوعی به ریاضی نگاه کنیم، هر نظامی رو قابل تصوره، هر نتیجه‌ای رو ما میتونیم در نظام ریاضی خودمون داشته باشیم، در حالی که ظاهراً فیزیکدان‌ها چنین نگاهی به ریاضی ندارن. یعنی طور نیست که ریاضی رو صرفاً یک بیان از قراردادهای زبانی بدونن و بگن اگه کاملاً صادقه به این دلیله که مثلا انسان انسان است، انسان بشر است، بیانگر یک قاعده زبانی هست. این پاسخ رو حالا اگر شما تمایل داشتید با تفصیل مطالعه کنید، یک کتابی هست دیدگاه‌ها و برهان‌ها، مجموعه مقالاتی است در حوزه فلسفه علم، از جمله یه مقاله داره از لاکاتوش در حوزه فلسفه ریاضی. این مقاله حالا لاکاتوش رو اگر لحاظ بفرمایید، این بحث رو اونجا داره، یعنی این نقد رو بر نگاه پوزیتیویستی داره. اما دیدگاه پوپر رو ما میخواییم بهش وارد شیم، ولی با نقدی که بر پوزیتیویسم داره. یه معرفی اجمالی از پوزیتیویسم داشتیم. این جلسه انتقادهایی که پوپر بر پوزیتیویسم داشت. ببینید بعضی وقتا در متون آموزشی، این نکته رو دوستان توجه بفرمان، در متون آموزشی برای اینکه بحث رو ساده کنن، میگن حلقه ویم گفتن اثبات پذیری. بهشون اشکال شد که علم که نمیتونه اثبات کنه، تجربه که نمیتونه اثبات کنه. گفتن خب تایید که میتونه بکنه، تایید پذیری مطرح شد. بعدن تایید پذیری هم با مشکل روبرو شد، اون وقت نظریه ابطال پذیری مطرح شد، ابطال پذیری پوپر. یعنی دیدگاه ابطال پذیری پوپر رو تداوم پوزیتیویسم معرفی میکنن، گویی اصلاحیه است بر پوزیتیویسم. این گزارش گزارش دقیقی نیست. پوپر منتقد پوزیتیویسمه و نظریه خودش رو بدیل پوزیتیویسم میدونه، نه ادامه پوزیتیویسم. خب پوپر چه نقدی بر پوزیتیویسم داره؟ ببینید بحث اصلی و مسئله اصلی پوزیتیویست ها بحث از معنا بود. چه چیزی معنادار است و معنا چیست؟ پوپر معتقده که اساساً بحث از معنا یه بحث غلط اندازه و ما در فلسفه علم نباید وارد بحث از معنا بشیم. ما نمیتونیم در واقع یک مفهوم رو یک تعریف کامل ازش داشته باشیم و اینکه به دنبال تعریف باشیم، به دنبال معنا باشیم، ما به بیراهه خواهیم رفت از نظر پوپر. ازا پوپر اینطور نیست که ابطال پذیری رو، باز خوب دوستان توجه کنن، ابطال پذیری رو پوپر به عنوان معیار معنا اعلام نمی کنه. یعنی نمیگه آن چه که ابطال پذیر نیست بی‌معناست. ابطال پذیری از نظر پوپر صرفاً راهی برای جدا کردن علوم تجربی از سایر شناخت‌های بشری است. یعنی میگه ما دو دسته شناخت داریم، یه دسته از شناخت‌ها ابطال پذیر هستن، اسم اینها رو میذاریم ساینس، یه دسته از شناخت‌ها ابطال پذیر نیست، اینا رو من بی‌معنا نمیدونم من پوپر، ولی دیگه علم هم عنوان ساینس برش اطلاق نمی‌کنه، اینا غیر ساینس هستن، مثلا ریاضی. پس مسئله در واقع مشکل اصلی که پوپر معتقده در پوزیتیویسم هست اینه که معتقد حلقه وین به بحث از معنا وارد شدن، معناداری رو دنبال یه معیار هستن براش، و این بحث از نظر پوپر بحث بی حاصلی است، هیچ وقت به ثمر نخواهد رسید. یعنی میگه ما هیچ وقت نمیتونیم در واقع این بحث به نتیجه ای برسیم. همون نکته‌ای که جلسه قبل اشاره کردم که هر وقت میخواید یه بحثی رو متوقف کنید از معنا بپرسید. شما وقتی بپرسید تعریف شما چیه از این مفهوم، معنای این مفهوم چیه، بحث متوقف میشه، دیگه بحث پیش نمیره، نمیتونیم به یک نتیجه قطعی برسیم. غیر بله. تو دیدگاه پوپر بحث از معنا نباید وارد شد. یعنی معتقده که تو فلسفه علم ما نباید به دنبال معیار معناداری باشیم. بله. بله. بی‌معنا نمیدونه، یعنی فقط نکتهشو فعلا، نکته‌ای که فعلا می‌خوایم برش متمرکز شیم، باز تکرار میکنم، بله، ببینید فقط فعلا این نکته است که ابطال ناپذیرها از نظر پوپر بی‌معنا نیستن. یعنی یه چیزی اگه ابطال ناپذیر بود نتونستیم ابطال پذیری رو درش پیدا کنیم، بی‌معنا نمیشه. پس مشکل اصلی پوزیتیویست ها از نظر پوپر اینه که به بحث از معنا وارد شدن. پوزیتیویست ها متافیزیک رو بی‌معنا می‌دونستن، متافیزیک رو، فلسفه رو. پوپر معتقد ما فلسفه رو بهش نیاز داریم، علم فلسفه داره. خیلی نکته مهمیه دوستان. پوپر میگه فیزیک همیشه فلسفه داشته و همیشه بر پایه فلسفه رشد کرده است، بر پایه متافیزیک. نیاز به عقل داشت، اونجا به اون صورت مطرح شد. اینجا پوپر میگه هیچ وقت نبوده که فلسفه در فیزیک حضور نداشته باشه، همیشه علوم تجربی یه متافیزیکی داشته. این نکته چرا مهمه؟ جواب میدم. اول این نکته چرا مهمه عرض کردم، بسیار مهمه. ببینید حرف پوپر این نیست که یه فیزیکدان وقتی میره فیزیک بخونه اول متافیزیک یادش میدن، نه، میگه تو این فیزیکی که دارن یادش میدن یک متافیزیکی نهفته است. لذا این بحث اهمیتش در بحث از بومیسازی علومه، که وقتی ما میگیم بومیسازی علوم، یه عده میگن خب شما میخواید اون جنبه های تجربی علم رو تغییر بدید. خب جنبه های تجربی علم همه جا مشترکه. بله، جنبه های تجربی علم در همه دوره ها، در همه فرهنگ ها معتبره، ولی هر علمی یک متافیزیک اگه داشته باشه، متافیزیک ها میتونن متفاوت باشن، متافیزیک هایی که ممکنه ارزش ها رو مشخص کنن، ممکنه اهداف علم رو تعیین کنن، پرسش ها رو مشخص کنن. نه، این متافیزیک لزوماً فلسفه علم نیست که درجه دوم باشه، این میتونه یه پیشفرض و پیش درآمدی برای ورود به علم باشه. یعنی اون پیشفرضهای نانوشته یک علم. مثل چی؟ مثلا اتمیسم برای نیوتن. اینطور نیست که نیوتونی ها بیان اتمیسم رو تحریر کنن، تقریر کنن، ازش دفاع کنن، بعد شروع کنن از اتم ها حرف بزنن. نه، اتمیسم پیشفرز اونهاست، پیشفرز مکانیک نیوتونیست. پس میتونه یک متافیزیکی نهفته و پنهان باشه در درون یه علم تجربی. وقتی از بومی سازی علوم صحبت میکنیم، بیشتر اینه که این متافیزیک رو متحولش کنیم، تغییرش بدیم. متافیزیکی که داره به علم جهت‌دهی میکنه و ثمره علم رو داره مشخص میکنه از قبل. این خیلی مهمه. این حرف پوپر که معتقده اساسا علم رو ما نمیتونیم از متافیزیک جدا بدونیم. پس نکته اول این بود که بحث از معنا رو غلط انداز میدونست. نکته دوم این که ما رو از فلسفه جدا نمیکنه، از متافیزیک جدا نمیکنه. معتقد علم بر پایه متافیزیک رشد کرده و علم همیشه به متافیزیک نیازمند هست. بله، الان سوالی که دوستان داشتن. بله، صحبت میکنیم در مورد ببینید وقتی میگه متافیزیک، نه منظورش این نیست که حالا لزوماً از یک الهیات خاصی دفاع کنه، ولی چرا لازمه حرفش اینه، پس با صراحت بیان نمیکنه. یه جایی چرا از خدا وجود داره صحبت میکنه، میگه حتی با نگاه با یک معیارهای تجربی هم من میتونم این گزاره رو معنادارش کنم و از معناداریش دفاع کنم، ولی قصد اصلی پوپر این نیست که از الهیات دفاع کنه. بیشتر نقد پوزیتیویسمه که لازمه این نقد، البته اینه لازمه این نقد، ولی صراحت نداره. بله، بله، ولی خود نظریه یه تحولی ایجاد میکنه، یعنی تغییراتی میده که اساسیه، بنیادینه، در حالی که خب اصلاح ما معمولا انتظار داریم که اون اصول دیگه تغییر نکنن. تغییر بنیادین رو دیگه ما شاید نتونیم یه اصلاح بنامیم، این دیگه میشه یه انقلاب، یه تغییر مسیر. پوپر بیشتر میخواد مسیر رو عوض کنه، نمیخواد اون اشکالات جزئی رو صرفا بیان کنه. بله، خب نکته دیگه‌ای که در واقع پوپر برش تاکید داره مسئله رابطه دانش و ارزش هست. پوپر معتقده که ارزش‌های اخلاقی در علم حضوری پررنگ داره. ما نمیتونیم دانش رو از ارزش جدا بدونیم. مثل چی؟ یه مثال میتونید بزنید؟ ببینید تو اقتصاد و عدالت، بله مثالی بود که از پاتنم جلسه قبل اشاره کردیم. حتی شما بیاید مفهوم صدق رو در نظر بگیرید. صدق، آیا دانشمندان به دنبال حقیقت هستند یا نیستند؟ دنبال است که حقیقت رو بیابند دیگه. حقیقت، سوالم اینه، حقیقت یه ارزش نیست؟ شما در واقع پوزیتیویست ها یا میتونید ادعا کنید برای دانشمندان صدق مهم نیست؟ خیر، صدق مهم است. آیا صدق یه ارزش اخلاقی نیست؟ آیا بیان حقیقت برای دانشمندان مهم نیست؟ ببینید، صادق بودن یه ارزش نیست در متن پژوهش های علمی؟ شما صادق باشید. چرا شناختن حقیقت مهمه؟ اون چیزایی که میخوایم رو کی مشخص میکنه؟ یعنی ما اهدافمون رو کی مشخص میکنه؟ ببین، اهداف ما متناسبه با ارزش‌های ما مشخص میشه. خود اهداف علم، مسیر علم رو ارزش‌های ما مشخص میکنه. شما بر اساس ارزش‌های خودتون از علم کار میکشید و علم رو به کار میگیرید. پوپر یه جمله قشنگی هم داره، میگه حتی علم جدای از ارزش رو، علم جدای از ارزش که ایدئال پوزیتیویست ها بود، اگه خواستیم ازش دفاع کنیم، تنها راهش اینه که بگیم این ارزشمنده.
یعنی ببینید خود پوزیتیویست ها وقتی میخوان بگن علم جدای از ارزش رو میخوایم ازش دفاع کنیم، مجبورن از ارزشمندی اون دفاع کنن، بگن این کالای ارزشمندی است، علمی که از ارزش ها جدا باشه. حرفشون درست نیستا، ولی پوپر میخواد بگه حتی از همین حرف نادرست وقتی میخواد دفاع کنید مجبورید به ارزش ها تمسک کنید و مجبورید مجدد از ارزشمندی سخن بگید.
بله.
بله.
میشه
هنجار. بله، هنجاریه. یعنی شما میگید نباید ارزش رو وارد علم کرد. درود بر شما. یعنی اینجا دیگه ما توصیف نمی کنیم، داریم توصیه می کنیم. توصیه‌مون هم توصیه اخلاقیه. یعنی معتقدیم علم نباید با ارزش ها مخلوط بشه، با ارزش ها تعامل داشته باشه. بله. بله بله، یه درسته، میشه تفاوت‌هایی پیدا کرد، ولی طور نیست که هیچ وجه اشتراکی هم نباشه و رون وجوه اشتراک میشه باز ما در واقع با پوزیتیویست ها بحث کنیم، با اونها وارد بحث بشیم.
نه دیگه
ببینید پوپر به هر حال تو بحثی که با پوزیتیویست ها داره، یکی سعی میکنه از متون خود اونها استخراج کنه، بگه ببینید خودتون هم به ناچار به ارزش ها دارید تمسک میکنید، از باید و نباید ها صحبت میکنید. ثانیاً تاریخ علم به ما نشون میده که علومی که تا حالا تدوین شدن از ارزش ها جدا نبودن، ارزش ها در تدوین این علوم در تعیین اهداف نقش داشتن. مثال هایی که مطرح شد دیگه، عدالت، رفاه در اقتصاد، شما رفاه چطوری تعریفش میکنید؟ اون شاخصه های رفاه از ارزش های ما ناشی میشه. بله بله، باز اونجا ببینید ارزش های شما هست، ارزش های جامعه و فرهنگ شماست که داره در واقع اون شاخصه های رفاه رو مشخص میکنه تو متن علم اقتصاد شما. نکته دیگه این که شما ارزش ها رو نسبی دونستید، ارزش ها رو بیانگر سلیقه های شخصی دونستید. پوپر یه کتابی داره جامعه باز و دشمنانش که این تقریبا معروفترین کتاب پوپر هست، با همین کتاب پوپر معروف شد، جامعه باز و دشمنانش. اونجا یه فصلی داره آخر کتاب، یه بخشی داره در مورد جامعه شناسی شناخت بحث میکنه، میگه کسایی که این بله جامعه باز و دشمنانش، Open Society، بله کتاب در مورد به هر حال داره از ارزش‌های لیبرالیسم دفاع میکنه، عنوانش مشخصه، و افلاطون، هگل و مارکس رو به عنوان دشمنان جامعه باز معرفی میکنه، Open Society. تو این کتاب پوپر یک بحثی داره در مورد جامعه شناسی شناخت، میگه کسایی که ارزش‌ها رو نسبی میدونن توجیه هر جنایتی رو امکان پذیر میکنن. یعنی اگه شما گفتید ارزش‌ها تاریخی هستن، به فرهنگ ما بستگی دارن، به قراردادها بستگی دارن، هیچ مبنای عینی و وجود شناختی ندارن، هیچ مبنای عقلی ندارن، در این صورت چطور میتونید یک جنایتی رو محکوم کنید؟ استبداد رو مثلا محکوم کنید، نمیدونم تروریسم رو محکوم کنید. خب یک کسی که ترور انجام میده، فرض کنید حالا یه گروهی مثل گروه داعش رو لحاظ کنید، آیا گروه داعش نمیتونن از خودشون دفاع کنن، بگن ببینید طبق کتاب آیر اساسا خوب و بد به سلیقه افراد بستگی داره، ما سلیقه ما اینطوری ایجاب میکنه، این رفتار رو میپسنده،
خب شما نمیپسندید، اون سلیقه شماست. اجازه بدید هر گروهی مطابق با ارزش‌های خودشون رفتار کنن. نسبی گرایی مجوز توجیه هر جنایتی رو در خودش داره. یعنی ما اگر ارزش‌های فراتاریخی، ارزش‌هایی که مبنای عقلی داشته باشه رو به رسمیت نشناسیم، خود علم هم بی‌ارزش میشه. علم و پژوهش چرا ارزشمنده؟ اصلا چرا دنبال علم باشیم؟ خود معناداری چرا مهمه؟ حالا ما حرفای بی‌معنا بزنیم چه مشکلی پیش میاد؟ با اخلاق نمیخونه، با ارزش‌های بشری نمیخونه. خلاف اخلاقه که انسانی متون بی‌معنا رو در واقع تولید کنه و در اختیار دیگران بذاره و ازش دفاع کنه. پس در بحث از ارزش‌ها به نظر میرسه باز حرف پوپر و نقد پوپر بر مارکس. یه جاهایی ببینید، یه جاهایی کوپر خودش نسبی گرا میشه متاسفانه و به نسبی گرایی نزدیک میشه. ببینید در نقد، من یه نکته در مورد پوپر بیان کنم، در نقد پوپر فوق العاده موفقه. نه پوپر، همه مکاتب فلسفی در نقد پیشینیان خودشون معمولا موفقن، یعنی اشکالها رو خوب نشون میدن. بعد که به بود ایجابی میرسن، خب خودتون لطفا بفرمایید حالا ما چیکار کنیم. خطاهای اونها کمتر از گذشتگان نیست. بله 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 همینطور. بله بله ببینید پوپر زمینه های نسبی گرایی رو فراهم میکنه، خواسته یا ناخواسته، و یه جاهایی با صراحت میتونیم از در واقع دیدگاهاش اون نسبی گرایی رو استخراج کنیم. فعلا ما نقدی که بر پوزیتیویسم داره رو داریم نقد میکنیم. الان وقتی به دیدگاه خودش برسیم متوجه میشیم که دیدگاه خودش مشکلات خاص خودش رو داره، از جمله همین نسبی گرایی که شما اشاره کردید. ببینید با صراحت، آره با صراحت بیان نمیکنه، ولی زمینش رو فراهم میکنه. خودش انکار میکنه وقتی اتهام نسبی گرایی بهش وارد میکنن، میگه نه من حاضرم پوزیتیویست باشم و نسبی گرا نباشم. نسبی گرایی خطرناک میدونه، ولی بالاخره حرفایی که میزنه مسیر فلسفه علم رو به سمت نسبی گرایی میکشونه. از نظر تاریخی نقش پوپر تقویت نسبی گرایی بوده، ولی اینکه خودش این رو انکار میکنه و در واقع باش مخالفت میکنه. ببینید خب یه متفکر اولا ممکنه خودش اعلام کنه من تغییر موضع دادم. همین پاتنم که من جلسه قبل اشاره کردم معروفه تو غرب تو آمریکا که مدام تغییر موضع میده، انکارم نمیکنه، میگه خب بالاخره. راسل همینطوره. راسل یه فیلسوف تلویزیونی بود، روزی هم یه مکتبی رو ازش صحبت میکرد، ازش دفاع میکرد. تو هر یه کتابش که باز کنید چند تا مکتب که متضاد با هم هستن، ناسازگار با هم هستن، کنار هم قرار گرفتن و ازش صحبت شده. و ثانیاً خب یه متفکر ولی که خودآگاه اعلام نکنه که من نظرم عوض شد، وقتی 30 سال 40 سال کتاب می نویسه، مقاله می نویسه، طبیعتاً اون مقاله اول با مقاله آخر سازگاری ممکنه نداشته باشه. این ناسازگاری در صحبت‌های انسان‌های امر طبیعیه، چون فراموشی دارن، موضوع بحثشون عوض میشه، نیازهای زمانه عوض میشه. خب ببینید یه بله شهید مطهری دلیلش اینه که خودش حرف نمیزنه. شهید مطهری به منبع وحی وصله و اصول رو داره از اونجا میگیره، ولی ببینید یه متفکری که وحی رو کنار گذاشته و میخواد خودش جهان بینی ارائه کنه. من با دوستان بحث داشتیم، کاملا طبیعیه که از ذهن انسان جهان بینی درست بیرون نمیاد. ذهن به تنهایی
این توان رو نداره که ملکوت آسمان ها و زمین رو بشناسه. ما مگه چقدر محدوده شناختمونه؟ ما یه 70 سال که اکثرش هم در خواب و در غفلت، یه مدت هوشیاری محدودی داریم، یه جرقه، و اونم تازه محدودیت های مکانی و زمانی رو لحاظ کنید، این زمان خاص، این مکان خاص. ما حتی به همه جهان مادی، یعنی ذهنهای همه انسانهای همه دوره های تاریخ رو کنار هم بذاریم، نمیتونیم به ابعاد مادی این جهان احاطه داشته باشیم. بیشتر ابعاد مادی این جهان از ذهن ما پنهانه. وقتی چطور میتونیم جهان بینی به این معنا داشته باشیم که هم جهان ماده، هم خودمون رو بشناسیم، هم جهان ماده رو بشناسیم، نسبت خودمون با طبیعت، نسبت خودمون با خدا همه رو مشخص کنیم؟ این شدنی نیست. بنابراین خیلی طبیعیه که اینا به بیراهه بره، مکاتب مادی. و اتفاقا خوندن تاریخ مکاتب فکری بشر این نتیجه رو به ما میده. و این نتیجه این نیست که ما گرفته باشیم برای دفاع از وحی، خودشون هم الان به همین نتیجه رسیدن. یعنی الان پرطرفدارترین مکتب در بین مکاتب فلسفی در یه وقت اشتراک اگه بخوایم براشون بیان کنیم اینه که مدام تکرار میکنن ذهن انسان نمیتونه متافیزیک تولید کنه و متافیزیک به بنبست میرسه. ولی کدوم متافیزیک؟ متافیزیکی که از وحی جداست. صدرا شهید مطهری اگر افکارشون منسجمه، اگه موندگاره، به دلیل اون مبنایی که داره، در واقع فکر خودشون نیست. اونا دارن اون چیزی رو که از جانب خداوند، این جهان بینی که وحی شده رو دارن برای ما بازگو میکنن و در یک قالب جدیدی بازسازیش میکنن. بله، در مورد پس نقد پوپر بر پوزیتیویسم در بحث از دانش و ارزش با پوزیتیویست ها مخالفه و معتقده که دانش و ارزش نمیتونن از هم جدا بشن. خب در مورد نسبت فیزیک و متافیزیک که گفتیم، در مورد علوم ریاضی و منطق، پوپر معتقد منطق و ریاضی رو ما نمیتونیم تحلیلی بهش نگاه کنیم. در منطق و ریاضی ما باید یک جنبه واقعیت، یک ارتباطی منطق و ریاضی با واقعیت داره. لذا منطق و ریاضی رو پوپر رئالیستی تفسیر میکنه، یعنی اونو از واقعیت جدا نمیدونه. به عبارت دیگه به ما میگه اگر فیزیک از ریاضی جدا نمیشه بی دلیل نیست، پیوند فیزیک و ریاضی بی دلیل نیست. به این دلیل فیزیک به ریاضی نیاز داره که ریاضی نسبتی با واقعیت داره. ریاضی صرفا یک فعالیت ذهنی صرف نیست که از در واقع طبیعت، واقعیت جدا باشه. بله، شما سوال داشتید؟ پوپر صرفا تحلیلیش نمیدونه و معتقده که یک گزاره هایی هستن ناظر به واقع، ناظر به جهان خارج. حتی منطق رو درش رئالیستی فکر میکنه و یه نگاه واقع گرایانه داره پوپر در مورد در واقع منطق. نکته آخر دوستان، این نکته آخر هست در نقد پوزیتیویسم و بعد خود دیدگاه پوپر ببینیم چی هست و اون جنبه نسبی گرایانش رو من بیشتر میخوام برش تاکید کنم که حالا اول یه حالا تو این جلسه ظاهرن فقط فرصت کنیم یه تقریری داشته باشیم از دیدگاه پوپر، اون نقش پوپر در تقویت نسبی گرایی و جلسه بعد ابتدای جلسه‌ای که فردا خدمتتون داریم من توضیح میدم. بله، بله. ببینید وقتی تحلیلی شد یک گزاره، این همانی شد، صرفا ذهنیه دیگه، ربطی به جهان خارج نداره. ولی وقتی میگیم یک گزاره در واقع ترکیبیست، در برابر تحلیلی ما ترکیبی رو به کار میبریم، گزارشیست از واقع. بله، من واژه تصدیقی رو به کار نبردم. ولی خب تصدیقی بعید میدونم، احتمالاً آره، اگر پیداش کنید. ما مثلا گزاره ها رو به ضروری و ممکن تقسیم میکنیم.
به پیشینی و پسینی، احتمالاً شما پیشینی پسینی منظورتون. ببینید پیشین همون عقلیه، یعنی پیش از تجربه. پسین ترجمه ای پاستریورای هست، بله تجربی منظورم. حالا باز ملاحظه بفرمایید بعد از کلاس من اصلا بله بیان واقعیت های خارجی هستن، فقط یک در واقع گزاره ذهنی نیست. خب آخرین نقد دوستان، اگر یه لحظه با من باشید، من آخرین نقدی که پوپر بر مکتب پوزیتیویسم داره رو بیان کنم، بعد هستم خدمتتون اگر ابهامی هست یا سوالی هست. ببینید پوزیتیویست ها با متافیزیک موافق نیستن، معتقدن متافیزیک بی‌معناست. سوال، ماتریالیسمی که شما به آن باور دارید، ماده‌گرایی که به شما به اون باور دارید، آیا این خودش یه فلسفه نیست؟ فلسفه ایست مادی. پس این پوپر به پوزیتیویست ها اشکال میکنه که شما از یک طرف متافیزیک و فلسفه رو بی‌معنا میدونید، از طرف دیگه خودتون پیش‌فرض‌های فلسفی دارید، یعنی یه جهانبینی مادی دارید. این جهانبینی مادی رو کجا بیان کردید؟ کجا ازش دفاع کردید؟ فقط به عنوان یه پیش‌فرض. یعنی وقتی میگید آنچه تجربی نیست بی‌معناست، در واقع دارید امر غیر مادی رو انکار میکنید. این یه فلسفه است، یه فلسفه ایست که باید تدوین بشه، در کنار سایر فلسفه ها قرار بگیره و ارزیابی بشه. پس خود پوزیتیویسم یک پیش فرض فلسفی داره و از طرف دیگه فلسفه رو بی‌معنا میدونه. این یک تناقضه، یک پارادوکسه. ببینید اگه ما فقط به تجربه اکتفا کنیم، تجربه به ما چی رو میده؟ پوپر میگه حتی این ماتریالیسم رو هم شما تو اون جنبه تجربی خودتون نمیتونید ازش دفاع کنید. یعنی شما اگر فقط به تجربه اکتفا کنید، چطور میتونید از ماتریالیسم دفاع کنید؟ برای دفاع از ماتریالیسم به یه ابزاری غیر از تجربه نیاز داریم. تجربه حتی ماده رو نمیتونه ازش دفاع کنه. چرا؟ خب دوستان توجه کنن، حرف پوپر دقیقه. میگه اگه شما گفتید ما فقط تجربه رو میخوایم به کار بگیریم، تجربه فقط به شما تصورات رو میده. شما تصوری از این میز رو میتونید با تجربه بگیرید، خود میز مادی رو که تجربه به شما نمیده. یک فیلسوف که میگه من فقط به تجربه اکتفا میکنم، تنها چیزی که براش میمونه تصوراته. یعنی تو جهان این فیلسوف حتی ماده هم وجود نداره، چون ماده رو برای اینکه شما ازش دفاع کنید، اول باید به تصورات رسیده باشی، یه استدلال عقلی کنار این تصوراتت بذاری، بگی مثلا این تصورات ساخته یه ذهن من نیست، یه قیاس از خارج به من داده شده، پس در خارج یه منشأی داره، این میز خارجی منشأ این تصوراته. این شد یه استدلال عقلی. روشن شد؟ پس ببینید بچه‌ها، پوزیتیویست ها به ماتریالیسم باور دارن. ماتریالیسم یک متافیزیکه و پوزیتیویست ها متافیزیک رو بی‌معنا میدونن. این یک تناقض. دو، ماتریالیسم رو برای اینکه ازش دفاع کنیم به عقل نیازمندیم و اونا اساساً عقل رو ابزار معرفت نمیدونن، فقط تجربه رو ابزار معرفت میدونن. این هم یک تناقض. سه، اساساً یک تجربه گرا نمیتونه از ماده صحبت کنه، چون برای صحبت کردن از ماده ما به استدلال عقلی نیاز داریم. راهی تجربی برای درک ماده وجود نداره. تجربه فقط تصوراتی رو در اختیار ما میذاره که این تصورات هیچ کدومشون از جنس ماده نیستن. لذا اگر صرفاً به تجربه اکتفا کنیم، به یک شک عمیق میرسیم، چون نمیتونیم جهان خارج اثبات کنیم، فقط ما تصوراتو داریم. لذا پوپر پوزیتیویست ها رو متهم میکنه، میگه پوزیتیویسم در نهایت به شک مطلق ختم میشه. به شکی معادل با خود تنها انگاری. خود تنها انگاری ترجمه سولیپسیسم هست. اوج شکه، یعنی شکاکی که نتونه جهان خارج رو اثبات کنه، حتی نتونه وجود افراد دیگه رو اثبات کنه، خودش میمونه و خودش نزدیکن به هم. با سابجکتیویسم نزدیک به هم هستن. چی؟ خود تنها انگاری، بله، سولیپسیسم. سولیپسیسم، سول یعنی تنها. شکاکی که نتونه جهان خارج رو، نتونه افراد دیگه رو اثبات کنه وجودشون رو، این دیگه اوج شکه. اینو بهش میگیم خود تنها انگار، یعنی خودش رو تنها فقط میتونه اثبات کنه. تازه برای خودش، نه برای دیگران. یه قدم ما میتونیم حتی جلوتر بریم، بگیم حتی با تجربه خود رو هم نمیشه اثبات کرد. خود رو هم، خود اساسا یه امر غیر تجربیه. اصلا مگه پوزیتیویستا نگفتن آقا تو روانشناسی خودتون از نفس حرف نزنید، از روح حرف نزنید؟ نفس رو که از ما گرفتی. اگه جهان خارج رو هم نتونی اثبات کنی، فقط گرد و غباری از حقیقت میمونه. این جمله طلایی هست آقای خسرو پناهی، کتابی داره آقای خسرو شاهی، یه کتابی داره نقد پوزیتیویسم. این کتابو ببینید، یه رساله است در واقع، خیلی حجمش زیاد نیست. تو این کتاب خب اومده این نقدها رو مرور کرده به یه زبان دیگه، بعد نهایت پوزیتیویسم رو میگه. اگر پوزیتیویسم درست باشد، تنها گرد و غباری از حقیقت میماند. یعنی نمیتونیم جهان خارج رو اثبات کنیم، نه حتی میتونیم نفس خودمون رو اثبات کنیم، فقط یه تصوراتی پراکنده هستن که از راه تجربه داره درک میشه. اینکه منشأش چیه نمیدونیم، اینکه خودمون چی هستیم اون هم نمیدونیم، راهی برای کشفش نداریم. ببینید خیلی جهان وحشتناکی میشه، یعنی حتی خود رو برای اینا، یعنی اوج شک خود تنها انگاریست، و اوج شک هم برای پوزیتیویست ها زیاده. این رو من اضافه کردم، یعنی این خود تنها انگاری و پوپر بهشون نسبت داد. این نکته آخر که حتی خود رو همینا نمیتونن اثبات کنن، این نکته اضافه‌ای بود که با توجه به اون کتاب جناب آقای خسرو شاهی من اشاره کردم بهش. تمام. نقد پوپر بر پوزیتیویسم تمام. روشن بود بحث دوستان؟ ابهام‌هایی که هست الان من هستم خدمتتون چند دقیقه. هر بخشی از بحثتون یکم سریع اینجا رو جلو رفتیم، هست تو کتابتون با تفصیل و روشن میتونید مطالعه کنید. اون تا الان اگر ابهامی تو بحثی که مطرح شد، سوالی یا نکته خودتون میخواد اضافه کنید؟ بله. بله. بی هدف بود؟ نه نه، این نبود. نه ببینید، یه فیزیکدان بود، اصلا اون سیپ میدونید یه اسطوره است، همینطور تو کتابای درسی میخواستن یاد ما بدن، گفتن تو کم کم ما باور کردیم. نه، نیوتن یه متفکر بود، یه فیزیکدان بود، با مکاتب فیزیکی دوران زمان خودش آشنا بود و درگیر بود با این مسئله، راه‌های متعددی رو رفته بود، به نتیجه نرسیده بود. این راه نتیجه داد، یعنی نظریه جاذبه نتیجه داد. تازه نظریه جاذبه یهو لحظه‌ای به ذهن نیوتن نرسید، یه سابقه و تاریخ طولانی قبل از نیوتن داره، زمینه‌هاش فراهم شده. چون نیوتن به نتیجه میرسه، ما به اسم نیوتن ثبتش کردیم. اصلا اینطور نیست که کشفیات علمی فردی باشه. برای کشفیات علمی مثلا اکسیژن رو ما به کشفش رو به لاوازیه نسبت میدیم، ولی شما تاریخ علم رو وقتی میخونید، یه پژوهش‌های زیادی در حوزه شیمی در جریان هست، آزمون و خطاهای متعدد، اون نظریه فلوژیستون که قبلش مطرح میشد، تا رسیدن به این نتیجه که یعنی قبل حتی لاوازیه اکسیژن جمع‌آوری شده بود، اسمی هنوز براش انتخاب نشده بود، ویژگی‌هاش هنوز شناخته نشده بود. لاوازیه اومد این رو تکمیل کرد، گام آخر رو برداشت. بنابراین که اکتشافات علمی یا نظریه های علمی یه پیشینه تاریخی و جمعی دارن، اینطور نیست که بی هدف همین مسیر طی شده باشه. بخشی از راه اونا رفتن، بخش پایانی قله مشخص، بخش پایانی رو نیوتن میره و به اسم نیوتن ثبت میشه فتح این قله. بند و اون ذهنیت ما مهم اینه، اون ذهنیت ما تجربی صرف نیست. یعنی ما یک متافیزیک، یک جهانبینی قبلش در ذهنیت ما هست، در ذهنیت هر دانشمندی هست، و اون جهانبینی است که داره مسیر علم رو مشخص میکنه، جهت‌دهی میکنه به علم. پرسش هایی رو به دانشمند در واقع میدیم که این پرسش ها مبتنی بر و تکیه داره به همون جهانبینی غیر تجربی دانشمند. اینکه ما چه جهانبینی داشته باشیم و سراغ طبیعت بریم فوق العاده تاثیرگذاره در اون متنی که تولید خواهد شد. بله، نکته دیگه ای نیست در مورد اشکالاتی که مطرح کردیم؟ همه روشن بود؟ یعنی من الان بله الان میخوایم وارد بحث ابطال پذیری بشیم. بله قبلش اشکالاتی که پوپر به پوزیتیویسم کرد هم روشن بود، هم دوستان با پوپر موافقن؟ یعنی جایی نمیخواید از حلقه ویان دفاع کنی؟ بله شما ببینید متافیزیک رو درسته، این خوبه دوستان توجه داشته باشن، متافیزیک دو معنا داره. بله اگه لطف کنید دوستان، بله متافیزیک دو معنا داره. یه معنای متافیزیک یعنی ماوراء الطبیعه، یعنی فراماده، جهان فراماده. طبیعتاً ماتریالیسم نفی این جهانه، با این جهان نمیخونه. ولی متافیزیک تو متون فلسفه علم یه معنای دیگه داره. متافیزیک یعنی جهان بینی، یعنی فلسفه. خب فلسفه و جهانبینی میتونه مادی باشه به این معنا. پوزیتیویست ها هر گونه جهانبینی و فلسفه ای رو بی‌معنا میدونستن، از طرف دیگه خودشون ماتریالیستی پیش میکردن. این دوتا حرف نمیخونه. این ماتریالیست خودش یه جهانبینی است و میتونیم بگیم یه نوع متافیزیک است به معنای دوم، نه به معنای اول. بله اگه متافیزیک به معنای جهان ماورای ماده باشه، خب یه نگاه مادی یعنی انکاره. این دوتا با هم نمیخونن. بعد سوال دیگه یا ابهام دیگه بود تو بحث؟ همه مباحث دوستان براشون روشن بود و موافقن، مخالفم نیستید با این حرفایی که پوپر زد؟ بله چی؟ خب نه خب الان ما یه دیدگاهی رو مطرح کردیم، 7-8 تا اشکالم پوپر حداقل در مورد این دیدگاه مطرح کرد. با همش موافقید شما؟ خب اما جناب آقای پوپر، شما در نقد و تخریب مکاتب قبل از خودتون خیلی موفق بودید. حالا میفرمایید خودتون ساختمونی که میخواید در واقع بسازید و اندیشه‌ای که میخواید تدوین کنید رو برای ما بیان کنید. چقدر وقت داریم آقای رو؟ بله 20 دقیقه ما وقت داریم. نه خب پوپر
یک کتابی داره تحت عنوان حدس‌ها و ابطال‌ها، مجموعه مقالات این کتاب. عنوان کتاب تقریبا دیدگاه خود پوپر رو داره در واقع بیان میکنه. پوپر میگه ببینید، حدس‌ها و ابطال‌ها، پوپر به پوزیتیویسم نظر داره و به شکست پوزیتیویسم. میگه پوزیتیویست ها میخواستن نشون بدن علم اثباتگره، موفق نشدن، چون اساسا علم نمیتونه قوانین کلی رو اثبات کنه. لذا اومدن ادعا کردن علم تاییدگره، میتونه احتمال صدق رو افزایش بده. پوپر میگه متاسفانه من میخوام بهتون اعلام کنم علم حتی توان تأیید قوانین، یعنی تجربه یا روش علمی حتی توان تأیید قوانین علمی رو هم نداره، یعنی احتمال صدق رو هم حتی افزایش نمیده. تجربه امکان تأیید قوانین علمی رو نداره. پس تجربه چه کار میکنه؟ تجربه به چه کار میاد؟ پاسخ پوپر اینه، پاسخ تکون دهنده. یا پوپر میگه تجربه به کار ابطال میاد، برای ابطال کردن ما سراغ تجربه میریم. نظریه های علمی از نظر پوپر حدس هایی هستند منتظر ابطال. یک حدسی است نظریه علمی مثل جاذبه که به ذهن دانشمند میرسه، دانشمند پا میشه میره تو آزمایشگاه ببینه میتونه اینو ابطالش کنه یا خیر، نه که اثباتش کنه. ببینید منطقش سیاه، حالا چطور از این حرفش دفاع میکنه؟ حرفش اینه، میگه تجربه به کار ابطال میاد نه اثبات. تجربه کارش سلبیه، نقدیه، کار ایجابی از تجربه انتظار نداشته باشید. اما چطور اینو اثبات میکنه؟ چطور از این حرفش دفاع میکنه؟ پوپر میگه اگر یک گزاره کلی داشته باشید، یک گزاره کلی مثلا همه کلاغ ها سیاه هستن، 100 نمونه کلاغ ببینید، 1000 نمونه کلاغ ببینید، این گزاره اثبات نمیشه. همیشه احتمال داره یک کلاغی رنگ غیر سیاه داشته باشه. اما اگر این گزاره کلی رو داشته باشید، بگید درود بر شما، به محض اینکه یک نمونه کلاغ غیر سیاه ببینید، این فرضیه شما باطل خواهد شد. پس از تجربه به اندازه توانش انتظار داشته باشید. و تجربه کار خوبی که میتونه بکنه، کار مهمی که میتونه بکنه، اینه که حدس‌ها رو ابطال کنه. پس ببینید حدس‌ها و ابطال‌ها، عنوان کتاب پوپر مشخص شد چرا این عنوان انتخاب شده. چون پوپر معتقد نظریه های علمی حدس هایی هستند منتظر ابطال. تاریخ علم از نظر پوپر گورستان نظریه های علمی است. تاریخ علم یعنی مدام نظریه های علمی با ابطال شدند و از بین رفتند. نظریه های علمی عمر موقتی دارند و مرگی دائمی، دیگه بر نمیگرده اون نظریه‌ای که باطل شد. بله بله، ابطال بله. این خوبه، این سوال خوبه. یعنی ببینید اینجا از اون جاهاییه که پوپر منسجم حرف نمیزنه. این که حالا اون ابطالگر فقط تجربه است یا عقلم توان ابطالگری داره، پوپر فقط ابتدا رو تجربه متمرکز میشه، ولی یه جاهایی نمونه هایی که میاره عقلیه، اصلا ناسازگاری. میگه ناسازگاری درونی در یک نظام باعث ابطال اون میشه. خب این عقلیه دیگه، این که تجربه نیست. شما دو تا حرف ناسازگار بزنید، نظامتون متضمن پی باشه و نقیض پی، نظام مشکل داره، این نظام ابطال خواهد شد، ولی توسط عقل نه توسط تجربه. بند
اشکالاتی که خود پوزیتیویسم وارد کرد، گفتن تجربه برای اثبات گرایی، خب
چطوری میتونید توضیح بیشتر بدید؟ چطوری نقد؟ آره به خود چرا میشه
نقدی که برای پوزیتیویسم اثبات کرده آورده همون نقدی که خودش برگرده اونا از تجربه برای اثبات استفاده میکنن این از تجربه برای ابطال استفاده میکنن
بله
یعنی اون نقدی که
ببین حرف قشنگی ها آخه ببینید ابطال قبلش باید اثباتی رخ بده تا شما بتونید یه چیزی رو ابطال کنید ببینید من میخوام پی رو ابطال کنم کی میتونم پی رو ابطال کنم وقتی نقیض پی رو اثبات کنم بدون اثبات نقیض پی ابطال نخواهد شد بالعکسش هم هست پس بنابراین ببینید ابطال در خودش اثبات رو داره و اگه در خودش اثبات رو داشته باشه اون اشکالات رو هم به دنبال خودش داره شما نمیتونید بگید من اساسا تجربه ازش انتظار اثبات نداشته باش ولی ازش انتظار ابطال داشته باش رجعسی ببین من یه مثال بزنم شما در نظریه در مثلا فیزیک ارسطویی در نظام بطلمیوسی معتقد بودید که زمین ساکن است. درسته؟ حالا میخواییم این گزاره رو باطل کنیم. چطوری میتونیم باطلش کنیم؟ اثبات کنیم که زمین متحرکه. گالیله اگر اثبات نمیکرد که زمین متحرکه میتونست ابطال کنه نظریه قبل از خودش رو؟ نمیتونست بگه آقا من تحرک زمین رو حرکت زمین رو ابطال نکردم ها. اثبات نکردم ها. من نمیتونم حرکت زمین رو اثبات کنم ولی میتونم سکون زمین رو ابطال کنم. گفتم این چه حرفیه؟ چطور میتونی ابطال کنی در حالی که دومی اثبات نکردی؟ برای ابطال سکون لازم بود که حرکت رو اثبات کنه. خب چرا مخالفت شما؟ نه موافقم که میشه ابطال کرد ولی معتقدم که با اثبات میشه ابطال کرد یعنی اثبات و ابطال با هم تلازم دارن اصلا از هم جدا نیستن شما نمیتونید بگید ابطال رو میپذیرم اثبات رو نمیپذیرم اینا دوتا با هم هست
برای اثبات پیمایتون کلی میمونم و این از تجربه ثابته ولی برای ابطال پی که اثبات نقیض پیه ما یک گزاره جدی میمونم که دقیقا با تجربه همه ما میتونیم یک طلاق غیر مشهی سیاه رو جزءاً کاملا بررسی کنیم و به این نشه که سیاه نیست ولی نمیتونید از نظر از تجربه همه طلاق رو بررسی کنیم
خوبه پس شما حداقل بگید جناب آقای پوپر
تجربه در موارد جزئی میتونه نظر بدن
خب چرا اینو نگیم یعنی چرا پوپر فرض کنید حداقل قید نمیزد بگه فقط در کلی ها امکان اثبات نداریم جاهای دیگه امکان اثبات داریم اصلا ببینید پوپر داره میگه ابطال پذیری بذارید پس یکم بیشتر توضیح بدیم حرف پوپر رو
نه گفتیم مدرش بوده که مثلا حتی یک طلاق غیر سیاه تجربه
ببینید این رو نمیگه ولی یه حرف دیگه میزنه که به هر حال این مشکلی که اشاره کردم درش وجود داره پوپر میگه اساسا در مورد چیستی علم در مورد تحدید حدود مرزبندی بین علم و غیر علم نظر من اینه که علم ابطال پذیره یعنی امکان ابطال درش هست و امکان اثبات درش نیست آره علم تجربی اون وقت وقتی اینطوری حرف میزنه طبیعتاً ما میتونیم سوال کنیم یعنی در علم گزاره های جزئی نیست واسه سوال شده یک کتابیه اگه دوستان میخوان یک کتاب آموزشی ترجمه ای در مورد فلسفه علم بخونن قبلا میگفتیم بهترین کتاب همون چیستی علمه مال چالمرز الان یک کتابی ترجمه شده از لیدی من یک کتابی Understanding Philosophy of Science بود تحت عنوان فلسفه علم انتشارات حکمت چاپ کرده بله این کتاب الان بهترین کتاب در حوزه آموزش فلسفه علم هست خیلی خوندنی این کتاب اونجا رجوع کنید همین اشکال مطرح شده به پوپر یعنی میگه جناب آقای پوپر شما که میگید اثبات امکان پذیر نیست آیا ابطال و اثبات با هم ملازم نیستن؟
شما نمیتونید یکی رو نفی کنی یکی رو اثبات کنی، یکی رو بپذیری یکی رو نپذیری. این دو با هم هم دو گزاره های جزئی رو چکار کنیم؟ گزاره های جزئی رو مگه نمیشه اثبات کرد؟ گزاره های وجودی، این که طلا وجود داره اثبات شده دیگه، عنصر طلا روی زمین وجود داره، اینو که نمیتونیم بگیم حدس است منتظر ابطال. نمیتونیم بگیم دانشمندان حدس زدن حالا دارن تو طبیعت میگردن اینو ابطالش کنن. نه آقا، اصلا حدس نزدن، پیداش کردن، بعدن نظریهش مطرح شد. نظریهشون حدس نبود صرفا. خب پوپر چه استفاده، نقد پوپر رو باز واردش میشیم، باز وارد ما هنوز چون خود حرف پوپر رو بله بفهمیم. استاد در موارد تو کلی تجربه به تنهایی نمیتونه، با کمک عقل میتونه. این رو منتها حرف پوپر این نیست، این میشه یه حرف درستی در کنار حرف پوپر قرارش بدیم، ولی این رو به پوپر نسبت ندیم. یکی از دوستان دیگه سوال داشتن. بله همین کار منظور پوپر همینه. بله منظور پوپر همینه. ولی نه این با بحثی هم که ما کردیم منافاتی نداشت، با بحثی که ما داشتیم همینه که این مورد نقض میتونه ابطالگر باشه برای کلی ها، ولی همون مورد نقض اثباتگر است برای مورد جزئی دیگه، داره وجود یک امر جزئی رو اثبات میکنه. خب ببینید دوستان چه استفاده این پوپر میخواد از ابطال پذیری بکنه. خب دوستان توجه کنن، پوپر میگه من میخوام مرز علم با غیر علم و شبه علم رو مشخص کنم. میگه متاسفانه نظریه های الان در حوزه اندیشه مطرح شده ادعای علمیت دارن، ولی با خطکش علم سنج که میریم سراغشون، با معیار علم سنجی که میریم سراغشون، متوجه میشیم اینا مؤلفه های علمیت رو ندارن، اینا علم نیستن. چه معیاری شما میتونید برای علم مطرح کنید؟ میگه مهمترین معیار و معیار اصلی من ابطال پذیریه. ویژگی علم اینه که ابطال پذیره. شما از این به بعد یک نظریه که بهتون دادن سوال کنید آیا این نظریه ابطال پذیر هست یا نه. ببینید ابطال پذیر یعنی امکان ابطال ها، آیا امکان ابطال درش هست یا نیست. اگه امکان ابطال درش هست اون نظریه علمی است، اگه امکان ابطال درش نیست اون نظریه غیر علمه. نه که بی‌معناست، باز توجه دارید، غیر علمه. مثلا ریاضی، دو تا چهار تا هیچ رویدادی در جهان نیست، هیچ رویدادی در جهان نیست که دو تا چهار تا رو باطل کنه. کدوم اتفاق در جهان میتونه دو تا چهار تا رو باطل کنه؟ ولی نظریه جاذبه اتفاقاتی وجود داره که میتونه نظریه جاذبه رو باطل کنه، ولی اینکه اینا رخ ندادن، ولی قابل فرضه. فرض کنید خودکار رو رها کنیم به طرف آسمون بره، این رویداده. اگه چنین رویدادی رخ بده نظریه جاذبه باطل خواهد شد، این خلاف نظریه جاذبه است. نظریه جاذبه خسوف رو پیش بینی میکنه، اگه خسوف رخ نده نظریه جاذبه باطل میشه. جزر و مد دریا اگه مطابق با نظریه جاذبه رخ نده نظریه جاذبه باطل خواهد شد. پس ببینید خیلی رویدادها هستند که نظریه جاذبه اونها رو منع کرده و گفته اونا رخ نمیدن، و اونا اگه رخ بدن نظریه جاذبه باطل خواهد شد. اما اون چیزایی که غیر علم هستن مثلا ریاضی، دو تا چهار تا اینطور نیست که یه رویدادی رو ما بتونیم فرض کنیم، یه رویداد ممکن. رویداد رو وقتی میگیم رویداد یعنی ممکنه، ذهنمون نره رویدادهای ناممکن محال، نه رویدادهای ممکنی رو نمیتونید فرض کنید که بگید ببینید یه اتفاق اگه بیفته دو تا چهار تا باطل میشه دیگه، از این به بعد دو تا میشه 5 تا. نه اصلا دو تا 5 تا محاله. یعنی آنچه که غیر ریاضی هست، خلاف ریاضی هست، محاله. گزاره های ریاضی ضروری هستن. با این معیار شما حالا میتونید سراغ اون مشکوک ها برید، شبه علم ها، ادعاهایی که ادعای علمیت دارن، نظریه هایی که ادعای علمیت دارن. پوپر این نظریه رو مطرح کرد. دوستان ببینید ما همیشه میگیم پشت هر علمی یه فلسفه نهفته است. الان میخوایم بگیم پشت هر فلسفه هم یک فلسفه نهفته است. یعنی تازه فلسفه ها هم انگیزه های پشتشونه که اونا بیان نشده معمولا با صراحت. پوپر چه انگیزه ای داشت؟ پوپر یک فردگرای لیبرال بود که میخواست با مارکسیسم مبارزه کنه. دشمن خونی مارکسیسم هست پوپر. اصلا جامعه باز و دشمنانش رو نوشت برای نقد مارکسیسم. کتاب فقر تاریخیگری رو نوشت برای نقد مارکسیسم. منظورش از تاریخیگری هیستوریسیسم، اونجا مارکسیسم هست. و فقر تاریخیگری و نظریه حدس‌ها و ابطال‌ها رو مطرح کرد تا نشون بده مارکسیسم یک نظریه علمی نیست. یعنی پوپر اومد یه فلسفه علم نوشت تا با مارکسیسم مقابله کنه. بعضی وقتا ببینید دوستان سوال میکنیم خب ما چه مثلا الگویی میتونیم از این مکاتب بگیریم؟ خب این چه داره تو زمینه و زمانه خودشون بحث میکنه، با ما چه ارتباطی داره این بحث ها رو ما بشنویم؟ ببینید روش اینطور نیست که بیاد بد و بیرا بگه به مارکسیسم یا اصلا مستقیم حمله کنه به مارکسیسم. میره ریشه ها رو ریشه ای کار میکنه، با ریشه ها مقابله میکنه، اصلا میاد یه معیاری برای علمیت مطرح میکنه که دیگه نظریه مارکسیسم با این معیار نمیخونه. طوری دایره علم رو تعریف میکنه که مارکسیسم خارج از این دایره قرار میگیره. چطور مارکسیسم رو با نظریه حدس ها و ابطال ها نقد میکنه؟ میگه ببینید مارکسیست ها ادعای علمیت دارن، ادعا دارن نظریه شون علمیه و از این نظریه اینطوری دفاع میکنن. میگن ببینید ما در زیست شناسی نظریه تنازع بقا رو خوندیم که انواع در یک تنازع بقا شرکت میکنند و اونایی که اصلح هستن باقی میمونن. در ادامه این نظریه در جامعه شناسی اینه، تداوم همین زیست شناسی رو در جامعه شناسی از مارکس بشنوید. در مارکس در کتاب کاپیتال این انواعی که با هم نزاع دارند عبارتن از طبقات اقتصادی. طبقات اقتصادی در یک تنازع بقا شرکت میکنن و دوره های مختلفی رو این نزاع طی میکنه تا در نهایت به کمونیسم ختم میشه. کمونیسم زندگی اشتراکی است که در پایان تاریخ تحقق خواهد یافت. دوره حکومت کارگری مقدمه این مارکسیسم و این دوره اشتراکی است. ببینید ظاهرش اینه، خب علمیه دیگه، همون تنازع بقایی که در زیست شناسی هست اینجا هم داره تو جامعه شناسی مطرح میشه و همون پیشبینی هایی که دانشمندان مثلا در علم فیزیک دارن اینجا هم مارکس داره پیشبینی میکنه برای آینده بشر. منتها پوپر یه سوال داره از مارکس، میگه ببینید ما وقتی از نیوتن سوال میکردیم چه اتفاقی رخ بده تا نظریه تو باطل بشه، به ما میگفت چه اتفاقی رخ بده نظریه من باطل میشه. آیا شمای مارکس هم میتونید به ما بگید چه اتفاقی رخ بده نظریه شما باطل میشه؟ به عبارت دیگه پرسش پوپر اینه که آیا نظریه مارکس ابطال پذیر است یا خیر؟ میگه خب اگر در یک جامعه‌ای مثل جامعه انگلستان انقلاب کارگری رخ بده، کارگرها شورش کنن، اعتراض بکنن، ما از مارکسیست ها سوال میکنیم آیا این شورش نظریه شما رو تایید میکنه یا نظریه شما رو رد میکنه؟ میگن نه تایید میکنه، چون داره شکاف طبقاتی رو نشون میده، داره نزاع طبقات رو نشون میده. سوال اگه شورش نمیکردن چی؟ باز مارکسیست ها میگن در جامعه‌ای که شورش رخ نداده است اون فشارها بر طبقه کارگر داره افزایش پیدا میکنه، یک شکاف مخفی، یک در واقع تنازع مخفی بین در واقع این دو گروه جاریست و شما اون رو مشاهده نمی کنید. یعنی اینطور نیست که مارکسیست ها از نظریه خودشون دست بردارن اگر در واقع کارگر شورش نکرد. در هر صورت ادعا دارن که نظریه مارکس درست است. چی؟ به هر حال ببینید نظریهشون رو ابطال ناپذیر میکنه. یعنی این نظریه هیچ رویدادی رو نمیتونه باطلش کنه. این شاید خوب باشه ولی علمی نیست دیگه. ببینید پوپر علمی نیست. ببینید پوپر نمیخواد نظریه مارکس رو با این روش باطلش کنه. بگه ببینید نظریه باطل شد. میخواد بگه نظریات علمی نیست. لطفاً ادعای علمیت نکنید. بله که امکان ابطال درش باشه. پس ببینید اول میاد به ما میگه معیار علمیت ابطال پذیری است. نظریه علمی است که امکان ابطال درش باشه. ابطال عملی نمیخواد. نمیخواد بگه حالا حتما الان شما نیوتن ابطال کن. میگه همین که امکان درش باشه کافیه. بعد در واقع نکته ای که اضافه میکنه اینه که متاسفانه در مارکسیسم این ابطال پذیری وجود نداره. پس مارکسیست ها نمیتونن ادعای علمیت بکنن و اندیشه خودشون رو با مارک ارزشمند علم به بازار عرضه کنن. باید بپذیرن که این یه جهانبینیه و این رو در کنار سایر جهانبینی ها بذاریم ارزیابیش کنیم. این که بگیم نه من نظریم یک نظریه علمیست، من دارم تداوم زیستشناسی در جامعه شناسی رو بیان میکنن، این فریب دادن مخاطبه. این استفاده کردن از این مارکیه که شما استحقاقش رو ندارید، مجوزش رو ندارید. این اشکالشه. بله بله این حالا برمیگرده، این اشکاله پوپره. الان یه کمی حالا بحثمون رو ادامه بدیم ببینیم پوپر با سایر اندیشه هایی که در زمانه او مطرح بود چطور برخورد میکنه، بعد برگردیم نقدش کنیم که شما متاسفانه بله دایره علم رو خیلی محدود کرده. این درست چی؟ دیگه دوچار شکاکیت هم میشیم. بله یعنی یه نوع شکاکیت هم لازمه یه نظریه پوپر هست. یه نکته هم شما پاسید. بله یعنی ببینید دیگه اصلا ما امکان صدق رو از دست میدیم، راهی برای کشف صدق وجود نداره، یا اصلا صدقی شاید دیگه وجود نداره در حیطه علم. بله چیو؟
همین مسئله که من اتفار تذیری و یعنی نزدی میشه و اینا.
خب
مثلا نیوتون میگه چی؟ یا باید نظری اجازه به من در داشت نم چیز جمعی یه چیز میگه ضرورت عادی روحی و سمت زمین نره.
من
این چیز غیر ممکن میگه دیگه هر چیزی مثلا اتفار بشه و این تو اتفار داره یه قانونی مثلا میگه یه قانون درست یا اگه اینجوری بشه مثلا یه اتفار شده یه همچین چیز اتفار نمیفته در عمل.
بعد من سوالم اینه آیا واقعا نظریه نیوتن صرفا یه حدسه یا نه یه پشتوانه تجربی داره و یه پشتوانه ریاضی هر دو. خب پس ببین این بخش رو پوپر نادیده گرفته، یعنی این جنبه ایجابی نقش ایجابی تجربه رو انکار میکنه، نه نادیده گرفته، اصلا انکار میکنه. یعنی معتقد تجربه نمیتونه اثبات کنه نه تایید، فقط میتونه ابطال کنه. با این فقطش ما مشکل داریم. این که نظریه نیوتن ابطال پذیره حرف غلطی نیست، ولی این که میگه تجربه فقط کارش ابطاله، توان اثبات نداره، توان ایجابی نداره، این مشکل داره. اینه که باعث میشه اون شکاکیت، اون نسبی گرایی تقویت بشه. دیگه تقریبا شما مطمئنید همه باورهایی که دارید غلط. تو علم ها چون به شما گفت عمر موقت داره، مرگ دائمی داره، گفت اینا یه حدس منتظر ابطال. پس شما مطمئنید همه نظریه ها هم مانند همه آدم ها میرا هستن، از بین میرن، نمیرن. بل اونا رو نه، اونا رو کنار علم قرار میده، میگه اونا در واقع ریاضی، فلسفه، اینا در علم نقش دارن، ولی اینطور نیست که حالا منظورش بشه اینا هم دیگه ابطال پذیرن، اینا هم بخشی از علم هن. نه میگه اینا نقش دارن، کما اینکه میگه اسطوره ها نقش دارن. طبق معیار ابطال پذیری اینا علم نیست.
بشه
ابطال تا علم اینا هم ولی در علم تأثیر دارن، مثل ارزش ها و حتی مثل اسطوره ها. یعنی وقتی میگه در علم تأثیر دارن، این خوبه ها، این نکته رو دوستان خوب توجه کنن. وقتی میگه در علم تأثیر دارن، نمیخواد تاییدشون کنه بگه اینا پس معتبرن، چون حتی اسطوره ها رو هم میگه در علم تأثیر دارن، فرهنگ و رسوم هم میگه ممکنه در علم تأثیر داشته باشن. معناش این نیست که اسطوره ها درستن، نه، ولی از نظر تاریخی تو علم نقش داشتن، تو تحقق علم اسطوره های اقوام مختلف زمین ساز پژوهش های علمی بودن بعضی وقتا. بله. خب بله. و السلام علیکم و رحمت الله. خواهش میکنم، موفق باشین. خواهش